أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما در جلسه قبل در مورد صحيحه ثالثه ضراره صحبت میکردیم. در مورد صحیحه ثالثه ضراره یک تعبیری در بحوث آقای هاشمی در تقریر بحث مرحوم آقای سعد وارد شده بود که احتمالی مرحوم شیخ ذکر کرده بودند در مورد این عبارت لا ینقض الیقین بالشک. گفته بودند که مراد از این قاعده بنابر یقین در مقام تحصیل فراغ یقینی باشه و آقای صدر تعبیر می‌فرمودند که بنابر نقل آقای هاشمی تعبیر کرده بودند که تعبیر معهود در روایات برای وظیفه شک عنوان ابن علی الیقین لا عنوان نه عنوان و لحاظا کان تعبیر المعهود فی روایات. اشکالی کرده بودند بر این کلام شیخ که خلاف ظاهر هست، لان الیقین بالفراغ غیر موجود بالفعل للمصلی و انما یراد تکلیف و تحصیل و ایجاده مع ان ظاهر السياق المفروغي عن وجوده و تکلیفه بعدم نقضه به شک. لهذا كان التعبير المعهود في الروايات لوظيفه الشک عنوان ابن علی الیقین لا عنوان لا تنقض الیقین. که ما عرض میکردیم که این تعبیر تفاوتی بین این دو تا تعبیر ما احساس نمیکنیم که ایشون در عنوان ابن علی الیقین عرض کنم مسلم بودن یقین رو در اون ولا تنقض الیقین میخوان بگن که این ظاهرش اینه که یقین موجوده. ابن علی الیقین هم ظاهرش همین معناست. البته این مطلب در تقریرات آقای حائری نیامده، فقط در تقریرات آقای هاشمی به این شکل آمده. البته عرض کنم خدمت شما، بله یه مطلبی هست، ممکنه شیخ این ادعا رو کرده باشه که یک اصطلاح خاصی در مورد ابن علی الیقین در روایات ایجاد شده. این اصطلاح خاص در مورد ابن علی الیقین ایجاد شده، ولی در مورد لا تنقض الیقین به شک همچی اصطلاحی ایجاد نشده. حالا شیخ در رسائل اشاره می‌فرمایند که در بعض روایات وقتی سوال می‌کنند در مورد وظیفه شک، امام علیه السلام در پاسخ می‌فرمایند که تبنی علی الیقین یا یبنی علی الیقین، و مرادشون این هست که شما باید کاری کنید که یقین به فراغ حاصل بشه. این در رسائل وارد شده. آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول می‌فرمایند ظاهراً مراد مرحوم شیخ اشاره به این روایت هست، روایت عن العلاء قال قلت لابی ابن الله علیه السلام رجل صلى ركعتين و شك في الثالثه قال يبني على اليقين فاذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعتا بفاتحه الكتاب. که یبنی علی الیقین رو که شیخ میگه معنا میکنه که یک کاری میکنه که حتما یقین به فراغ ذمه حاصل میشه، کنه این یقین به فراغ ذمه هم به این شکل حاصل میشه که بنای بر اکثر بگذاره، بعد از تمام شدن نماز یک رکعت منفصل به جا بیاره. این رو اینجوری آقای حائری توضیح میدن، قاعده اینجوری باید توضیح بدن. این روایت در این روایت تو عرض کنم خدمت شما، این روایت در وسائل ابواب خلل باب 9 روایت دوم هست، روایت صفحه جلد 8 صفحه 215 10458 که از قرب الاسناد صفحه 30 رقم 99 نقل شده این روایت. بعد خب عرض کنم خدمت شما، این معنایی هست که آقای حائری میفهمند، ولی من فکر میکنم شیخ عمدتاً به این روایت ناظر نیست، چون این عبارت خیلی فکر میکنم به یه روایت دیگه ای ناظر باشه شیخ. یکی این روایت هست، روایتی که الحسین ابن سعید، روایت در تهذیب جلد 2 صفحه 344 حدیث 1427 وارد شده. بله. که در جامع در وسائل جلد 8 صفحه 213 رقم 10455 هست. عنهش که به حسین ابن سعید برمیگرده، عن نظر، عن محمد ابن ابی حمزه، عن عبدالرحمن ابن حجاج و علی، عن ابی ابراهیم علیه السلام، فی السهو فی الصلات قال تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتاتو به الصلات کلها. و تحتاتو به صلات کله ها، این به نظر ظاهرن به این مرحوم شیخ ناظر هست. ولی حالا ببینیم واقعا این تعبیرهایی که تبنی علی الیقین مراد همین هست که مرحوم شیخ معنا کردن یا به شکل دیگری هست. این روایاتی که این تعبیرات درش وارد شده، بعد از این روایات رو بخونم. یه روایت در فقیه جلد 1 صفحه 351 هست، نکاتی هست هست. این روایت من روایت قبلیش رو هم بخونم، به دلیل یه جهتی داره که روایت قبلیش رو میخونم. توی فقیه داره: و روی عن علی ابن ابی حمزه عن العبد الصالح علیه السلام قال سألته عن الرجل یشک فلا یدری اواحدتن صلا او اثنتین او ثلاثن او اربعن تلتبس علیه صلاته فقال کل ذا؟ فقلت نعم. قال فلیمز فی صلاته ولیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانه یوشک ان یذهب عنه. این شکلی داره. بعد داره: و روا سهل بن الیسع فی ذلک عن الرضا علیه السلام انه قال یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و یتشهد و تشهدن خفیفا. این هم یه تعبیر. بعد داره: و قد رویه انه یسلی رکعتا من قیام و رکعتین و هو جلوسون رکعتین و هو جلوسون. خب یبنی علی یقینه رو تو حاشیه از حاشیه مراد با رمز مراد نقل کرده. ظاهره انه یبنی علی الواحده لانها المتیقن، یبنی علی یقینه، یبنی علی المتیقن معنا کرده. و یمکن ان یهمل علی انه یأتی بما یبرع ذمته یقینا فیأتی بثلاثه الاحتیاط برکعت من قیام و رکعتین من قیام ایضا فیفتقر الی قراءه السوره لو کان الواقع رکعتا واحده. و این مطلبی که داره. بعد از اون یه روایت دیگه داره: وقد روی انه یصلی رکعتا من قیام و رکعتین و هو جلوس. مرحوم شیخ صدوق بعدش داره: ليست هذه الاخبار مختلفه و صاحب السهم بالخيار به ای خبر منها اخذه فهو مصیب. بعدش داره: و روی عن اسحاق ابن عمار انه قال لی ابو الحسن علیه السلام اذا شککته فبن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نعم. حالا اینا تعبیرهای فبن علی الیقین مراد چی هست؟ اینها رو حالا من روایتاشو بخونم تا ببینیم باید این روایت رو چه کار کرد. یک روایت دیگه ای هست. مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، شبیه تعبیرش نزدیک به این تعبیرات هست. حالا اون روایت سهل ابن یسع رو که نقل کردم، یه روایت دیگه سهل ابن یسع هست اون روایت در تهذیب بعد از همون روایت تبنی علی الیقین و تعقد و بالجزم و تحتات و بالصلات کلها که نقل کردن و عبدالرحمن ابن حجاج و علی، یه روایت دیگه داره و انهو ان محمد ابن سهل عن ابیه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری اثلاثن صلا ام اثنتین قال یبنی علی النقصان و یأخذ بالجزم و یتشهد بعد انصرافه تشهدا خفیفاً کذالک فی اول الصلات و آخرها. بعد ایشون میفهمد که تو حاشیه داره اقول حمله الشیخ علی غلبت الظن و یمکن حمده علی التعقیه، اینجوری شیخ معنا کرد یعقول بالجزم یعنی کنه غلبت الظن. این یک تعبیری، این غلبت الظن که مرحوم شیخ معنا کرده یه روایتی در دوام الاسلام نقل شده. این روایت دوام الاسلام هم حالا بخونم، این هم همین معنا رو میشه این روایت دعوام الاسلام درش اشاره به این مطلب هست. انه علیه السلام انه سئل عن الرجل یسلی فیشک افی واحدتن هو او فتنتین قال ان کان قد جلس و تشهده فالتشهد هائل الا ان يستيقن انه لم يصل بين واحدتين فيقوم فيصل الثانيه وان لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين وعليه في ذلك كله سجده السهو وان شك ولم يدر اثنتین صلا ام ثلاثن. این تقریبا همین موضوع روایت سهل ابن یسار. این محمد ابن سهل نبیه، اون ظاهرا نبیه همون سهل ابن یساری هست که در اون روایت وارد شده. و این شک ولم یدر اثنتین صلا ام ثلاثن بنا علی الیقین مما یذهب وهمه الیه من الثنتین او الثلاث. دوام الاسلام جلد یک صفحه 188 این روایت به این شکل هست. بنا علی الیقین مما یذهب وهمه الی، که میگه شیخ این رو بر غلبه وهم حمل کرده. این روایت هم بنا علی الیقین رو من احتمال زیاد میدم که من در مورد روایت های دعوام الاسلام قبلا هم تو بعضی بحث ها عرض کردم، به نظر میرسه که خیلی از این روایت ها رو صاحب دعائم قاضی نعمان خودش با توجه به جمع بین روایات و اون فتوایی که در مورد روایات داره دستکاری میکنه. روایتاش قابل اخذ نیست، قابل اعتماد نیست، ولی به هر حال کشف میکنه که صاحب دعائم روایت رو چگونه فهمیده. فهم صاحب دعائم نسبت به این روایات رو از نحوه تصرف در روایات میشه به دست آورد. اینه که به نظر میرسه ایشون این روایت بنا علی الیقین رو به معنای بنا علی المظنون علی الظن معنا کرده، که منو شیخ یعقوب بالجزم رو هم به این معنا گرفته. خب یه روایت دیگه هم هست در بحث، تو بحث طواف تو فقیه جلد 2 صفحه 397 حدیث 2804، این روایت روا عنه رفاعه انه قال فی رجل لا یدری ستتن طاف او سبعه قال یبنی علی یقینه، که ظاهر این به نظرم میرسه یبنی علی یقینه، تمام این روایت هایی که اینجا هست یبنی علی یقینه ظاهرش اینه که یبنی علی المتیقن، یعنی اون که حالا آیا حمله به تقیه باید بشه چی باید بشه، یبنی علی یقینه به معنای اون معنایی که مرحوم شیخ معنا میکنه یه مقداری نیازمند قرائن بیشتری هست که بشه ثابت کرد که یبنی علی یقینه به معنای این هست که یعمل و عملا یحصل به الیقین. برای این روایت های مثلا رجلان لا یزی ستتن تاف و سبعتن یبنی علی یقینه که در فقیه وارد شده، این دیگه حتما به اون مثلا یبنی علی یقینه بگیم، یعنی باید طواف شد اعاده کنه، نمیدونم مراد این باشه که به هر حال. خب تو روایت صحیحه سالسه زراره یه مطلبی بود که مرحوم شیخ اشکال کرده بودن که این روایت رو نمیتونیم بهش اخذ کنیم، چون روایت رو اگر مراد از لا تنقض الیقینه به شک این باشه که بخوایم قاعده استصحاب رو جاری کنیم باید حمله به تقیه کنیم. یه اشکالی بعضی ها مطرح کرده بودن که کبرا اگر تطبیق روایت بر مورد اگر تقیه‌ای باشه این باعث نمیشه که ما کبرا رو حمله به تقیه کنیم، میگیم کبراش برای بیان حکم واقعیه ولی تطبیقش بر مورد تقیه‌ای هست. حالا من مثلا این بحث کلی رو میخوام به یه شکلی، آقای صدر اینجا این بحث رو دنبال کرده، من به اون شکل نمیخوام بحث رو دنبال کنم، پس رو به این شکل میخوام عرض بکنم که آیا به طور کلی اگر یه جایی دوران هم بین این باشه که کبرا تقیه‌ای باشه یا تطبیق کبرا بر مورد تقیه‌ای باشه، آیا اینجا ما میتوانیم اصالت الجد در کبرا جاری کنیم؟ به نظر میرسه که اینجا وجهی نداشته باشه که بتونیم اصالت الجد در کبرا جاری کنیم، چون در واقع ما میدانیم یک خلاف ظاهری اینجا اتفاق افتاده، یا خلاف ظاهر در تطبیق کبرا بر مورد رخ داده یا خلاف ظاهر در اصل کبرا رخ داده. اینجور نیست که بتوانیم بگیم که اگر خلاف ظاهر در اصل کبرا رخ داده باشه در تطبیقش بر مورد دیگه خلاف ظاهر دیگری رخ نداده، ما علم اجمالی داریم به یک خلاف ظاهر و این علم اجمالی به این خلاف ظاهر باعث میشه که ما دیگه نتونیم به این روایت تمسک کنیم. به نظر میرسه که اگر در موردی این مواردی مثالهایی که میزنن در مورد اینکه امام علیه السلام ذاک الی الامام ان سامس و ناوین افتر افتر نا. خب اونجا ما میدانیم که تغییر رخ داده در تطبیق امثال اینها. اون یه بحث دیگه است که حتما در تغییر خب، ولی در ما نحنفی اینجور نیست که ما بدانیم که تغییری حتما در تطبیق رخ داده. ممکنه در ذکر کبرا تغییر رخ داده باشه، اگه در ذکر کبرا تغییر رخ داده باشه در تطبیقش، ولو تطبیقش قابل اخذ نیست، چون وقتی کبرا سوریه تطبیقش هم تطبیق ارزشمندی نیست بر مورد، ولی خلاف ظاهری درش رخ نداده، خلاف اصلی درش رخ نداده. اینه که مشکل هست که ما اینجا به این شکل بحث رو بخواییم دنبال کنیم. حالا آقای صدر یک بیاناتی از آغازی‌ها نقل میکنه، اشکالاتی مطرح میکنه و اینها، من خیلی درستم متوجه تفاوت‌های بعضی بحثا نشدم، وارد اون بحثای آقای صدر و من آغازی‌ها نمیشم، فقط به این بحث اشاره میکنم که اصل مطلبی که مرحوم شیخ هم اشاره میکنن اون اینه که این روایت رو ما بخواییم تقیهی بدانیم خیلی مستبعد هست، به خاطر اینکه صدر روایت خیلی ظهور روشن داره در اینکه این روایت در مقام تقیه نیست، چون در صدر روایت در صدر روایت من لم یرد فی عرب این هو ام فسنتین و قد احرز الاسنتین قال یر که رکعتین و عرب سجدات و هو قائمون به فاتحه الکتاب. این یر که رکعتین این ظهور قوی داره، ظهور روشنی داره در این که مراد از این رکعتین و عرب سجدات نماز احتیاط مفصول است، نه اینکه دو رکعت متصل رو به جا بیاره، چون به هر حال دو رکعت همچنان که مرحوم شیخ هم به این مطلب اشاره فرمودن توضیح داده که اینکه خب دیگه نیازی نه، اگر قرار بود اشاره به رکعت متصل بود، رکعت متصل مشخص بود که رکعت متصل مشخص هست که چهار سجده داره، امثال یکی همون و قائمون به فاتحه الکتاب، یکی قائم بودن تعین، من شیخ به تعین فاتحه الکتاب اشاره میکنه، ولی نکته چیز تر خود اون اربع سجدات شب، اون هم که من موقع سجدم اشاره میفرماید که این اربع سجدات اگر خب دو رکعت متصل باشه، دو رکعت متصل خب پیداست که چهار تا سجده داره دیگه، اینکه چهار سجده داشتن و امثال اینها رو ذکر میکنه، دو رکوع داره چهار تا سجده داره، خب مشخصه که دو رکعت اگر در واقع بنای بر دو گذاشته و داره رکعت سوم چهارم، رکعت سوم چهارم مشخصه که باید چه شکلی خونده بشه، این خصوصیات رو ذکر کردن، اینها مشخصه که رکعت دو رکعت مفصول اراده شده و این وقتی صدر مراد رکعت مفصول است، قام فعضا فعلیها رکعتا اخرى، هم ظاهرش این هست که در واقع همون به همون شکلی که اون صدر رو گفته همون شکل رو میخواد ذکر کنه. این یک نکته. نکته دوم این که خیلی مستبعد هست امام علیه السلام ابتدا حکم شک بین دو و چهار رو برخلاف مذهب عامه ذکر کرده باشه و تقیه نکرده باشه در اونجا، بعد بگیم یه دفعه حکمی رو که سائل سوال نکرده خود امام علیه السلام بیان کرده، خود امام اون درش تقیه کرده باشه و این امام علیه السلام ملزم نبوده که حتما این قسم بعدی رو ذکر بکنه یا بگیم یه رفعه یه محضه که خواست ذکر کنه یه کسی وارد شده، اونا خیلی احتمال مستبعدی هست. و حالا یه نکته دیگه هم ذکر کرده که آقای صد این رو به عنوان نقض برای تقیه ذکر کرده، عبارت‌های مختلفی که ضمیمه کرده. حالا بعضی این عبارت‌های مختلف رو قرینه قرار دادن برای اینکه تقیه‌ایه. حالا آقای صد میگه این عبارت‌های مختلف شاهد بر این است که اینا تقیه‌ای نیست، چون اگه تقیه‌ای باشه این همه عبارت‌های مختلف رو امام علیه السلام ضمیمه نمی‌کنه. حالا اون وجه سومش رو خیلی روش نمی‌خوام تأکید کنم. این مطلبی که آقای سرد دارن. من اینجا در مورد کلام آقای سرد یه نکته عرض بکنم. اون اینه که من مراجعه کردم به وسائل، در روایت هایی که در رکعات متصله خود نوشتم، تو حاشیه نوشتم لم یذکر فی شیء من الروایات المتکفل لحکم شکوک تفصیل خصوصیات صلات فی الرکعات المتصله و انما تعرض له فی الرکعات المنفصله. بعد آدرس هایی رو هم اینجا دادم، لاحظ الوسائل جلد 8 ارقام 10-394 10-394 مثلا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل لا یدی ارکعتین صلا ام واحده قال یتم، یا عن الرجل لا یدی ارکعتین صلا ام واحد قال یتم و برکعتین، فی الرجل لا یدی ارکعتین صلا ام اثنتین قال یبنی علی الرکعه. حالا این حالا یه تعبیری داره، سألت عن الرجل، البته این یه روایت دیگه هست، این خصوصیات چیز رو داره. این رو حالا این روایت ها رو یه مقداری یه روایتی هست، این یقرأ فیها بفاتحة الکتاب داره، این رو باید دقت کردیم. روایت سألت عن الرجل لا یدری رکعتین رکعه او واحده او ثلاثن قال یبنی صلاته ولا رکعت واحده یقرأ فیها بفاتحة الکتاب و یسجد سجدته السهو یبنی صلاته ولا رکعت واحده. یعنی چی؟ اینا رو یقرأ فیها بفاتحة الکتاب، اینا رو باید یه قدری بیشتر دقت کرد. حالا من این سری آدرس هایی دارم، حالا این حالا بعدا جلسه بعد در موردش آدرس ها رو یه مقدار دیگه مراجعه کنم و بحث رو با دقت بیشتری نگاه کنم. حالا یه نکته دیگه میخوام الان عرض کنم. ادامه تکمیل بحث رو انشالله در جلسه شنبه انشالله دنبال میکنیم. اون اینه که در مورد این روایت صحیح ثالثه زراره، صحیح ثالثه زراره به نظر میرسه با یه روایت دیگه‌ای، با این قطعاتش یه روایت بوده، قطعات مختلفی داشته. این قطعات رو با هم دیگه در نظر بگیریم، باید این مجموعهش رو با هم در نظر بگیریم، ببینیم روایتش چجوری باید معنا کنیم. که این قطعاتش در وسائل، حالا میخونم عبارت که نوشتم، ورد فی الوسائل جلد 8 صفحه 189 هزار رقم 10380 به نفس الاسناد عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال قلت له رجل لا یدری واحدتن صلا ام ثنتین قال یعید. در صفحه الحدیث و فی صفحه 214 10457 تتمت الخبر قال قلت له رجل لم یدر اثنتین صلا ام ثلاثن قال اندخله الشک بعد دخوله فی الثالثه مضاف الثالثه مضاف الثالثه ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه يسلم. صلى الاخرى رو معنا کردن مثلا رکعتا اخرى منفصله، صلى الاخرى این صلات احتیاط معنا کردن. خب این هم این شکل. و فی صفحه 220 10472 تتمت الخبر قال قلت له من لم يدر فثنتين هو ام في اربع قال يسلم و يقوم فيسلم و يقوم فيسلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. این نوشتم و هذه القطعات الثلاث مذکورتون جمعیان فی الکافی جلد 3 صفحه 105 رقم 3. این تیکه اخیر من لم یدر فثنتین هو ام فی اربع، اگر دقیقا همون صدر روایت باشه، همین روایت من لم یدر، ظاهرا همین روایت من لم یدر فی اربع این هو ام فثنتین و احرز الاثنتین، فکر میکنم این همین باشه. اگر این باشه، خب این تعبیر صریح هست در این که من لم یدر فثنتین هو ام فی اربع، با توجه به روایات دیگه اگه این رو بگیم حمل بکنیم برای این که مراد این هست که بعد از احراز اثنتین سوال هست. خب اگر یعنی اثنتین رو احراز کرده بعد از قد احراز الاثنتین مراد باشه، اگه این باشه یسلم و یقوم فیسلی رکعتین ثم یسلم ولا شیء علی، دیگه این صریح هست در این که این رکعتینش رکعتین منفصلتین هست. به هر حال این بعید نیست که این قطعات همین روایت مورد نظر ما باشه. اگر این قطعات مورد نظر ما باشه، دیگه در این که اینها رکعت منفصل هست بحثی درش نیست. حالا این رو دقت بفرمایید تا ادامه بحث رو انشالله شنبه دنبال کنیم. حالا یه عبارت ببینید فقها در مورد این عبارت چی گفتن به اینها. بعدا من دیگه مراجعه نکردم، مراجعه کنم ببینم یا فرمایش خاصی دارن فقها. اگر نکته خاصی در میان در توضیح این روایات بود بعدا عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله و صحبه.